سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت پنجم،
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما بحثمون در جریان مبارزه با هوای نفس رسید به مرحله دوم مبارزه با هوای نفس که مدیریت کردن لذت هست. مدیریت کردن چرا میگیم؟ مبارزه چرا نمیگیم؟ ما با لذت و شهوت نمیخوایم مبارزه بکنیم، ما با هوای نفس میخوایم مبارزه بکنیم. هوای نفس یعنی دوست داشتنی های بی ارزش که به انسان ضربه میزنن، ولی لذت و شهوت که همیشه بی ارزش نیستن، اولا ثانیا همیشه به انسان ضربه نمیزنن. ما به هیچ وجه بنا نیست همه لذت ها رو در خودمون کور بکنیم، بلکه بعضی از لذت ها رو باید در خودمون بیدار کنیم و تقرب به خداوند متعال تنها از راه تحمل رنج نیست. بعضی وقتا به دلیل اینکه بعضی از لذت ها را می توانی ببری به خدا مقرب می شوی. مثلا لذت سخاوت برای آدم کریم چه لذت فوق العاده‌ایه. خب کسی این لذت رو برد، سفره انداخت، دیگران از سفرش خوردن و لذت برد از این که دیگران از مال او کم کردن. این با همین لذت به خدا مقرب میشه، با همین لذت تعالی روح پیدا میکنه. اینجا لازم نیست با هر لذتی آدم مبارزه بکنه. یا کسی کودک خودش رو بوسید، با کودک خودش نوازشگرانه و با محبت برخورد کرد و لذت هم برد. مگه آدم کودک خودش رو نوازش بکنه لذت نمیبره؟ میفرماید هر یک باری که شما فرزند کوچک خودت رو مثلا ببوسی یک درجه خدا در بهشت بهت میده بابت هر بوسه. خب مگه اینا زجرآورن؟ یا در ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت خبر خوبی میشنوی، در فضای میلاد یک امام قرار میگیری، در فضای عید قدیر قرار میگیری، قصه قدیر رو برات تکرار میکنن، واقعا لذت میبری، واقعا احساس خرسندی بهت دست میده، یفرحون به فرحنا تحقق پیدا میکنه. یقینا این فرح، این شادی که لذت دیگه، فرح که لذت داره دیگه، رنج که نمیبره انسان از فرح خودش، یقینا این فرح انسان رو مقرب میکنه. این فرح قیمتش بیشتر از گریه های بعضی هاست لااقل. نمیخوام بگم این شادی قیمتش بالاتر از گریه است برای اهل بیت، ولی گریه بعضی ها عیارش انقدر کمه، این فرح عیارش انقدر بالاست که حد و حساب نداره. نمیشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد. اتفاقا من به شما بگم گریه کردن برای اهل بیت خیلی آسان‌تر به دست میاد تا خوشحال شدن برای اهل بیت. خوشحال میشی برای اهل بیت، لذتش هم بردی، به مقامات عالی هم دسترسی پیدا میکنی. این چه لذتیه که کم میتونید شما پیداش بکنی. واقعا هم لذتش عمیقه، لذتش انقدر عمیقه که در فقدان این لذت آدم زار زار حق داره گریه کنه، که اون گریه هم بازم لذت بخشه. مثل لذت فرج، وقتی کسی تصور میکنه فرج رو، همون تصور و تخیلش در انسان موجب شادی میشه، بعد فرج تأخیر میفته گریه میکنه. دعای ندبه اصلا مال همین جور آدم هست. پس ما لذت رو بناست مدیریت کنیم. حتی میخوام به شما در این جلسه عرض بکنم بعضی از لذت ها رو باید ببریم حتما، بعضی از لذت ها رو باید بیدار کنیم در خودمون و ببریم اون لذت ها رو، بعضی از لذت ها رو باید پیدا کنیم مصادیقش رو از خارج و بعد لذت ببریم و شاد باشیم. اصلا بنا نیست مبارزه با هوای نفس مساوی با مبارزه با لذت تلقی بشه، مبارزه با شادی و فرح و اینجور مسائل تلقی بشه. هوا که ما میگیم، هوا منظور اون لذت ها، اون دوست داشتنی هایی هستن که انسان رو ساقط میکنن، و الا بعضی از دوست داشتنی ها ازش هم لذت هم ببری تازه رشد پیدا میکنی و تازه باید بگردی اونا رو پیدا کنی. در همین فضا من باید یه مطلبی رو شما عرض بکنم. مؤمنین باید یه جوری از دین خودشون حرف بزنن، یه جوری در زندگی برخورد باید بکنن. مادرها چقدر نقش دارن تو این زمینه، خانومها چقدر نقش دارن، چقدر میتونن برای خانواده و جامعه به عنوان مربی، به عنوان تغییر دهنده فرهنگ، به عنوان تعالی دهنده معنویت عمل بکنن. چون مادرها در ابراز احساسات در خانواده گرد طولایی دارن، اونها خیلی تعیین کنندن. پس چه چیزی شیرین است، چه چیزی جذاب است، چه چیزی دوست داشتنی است. بعد در جامعه هم همینطور اثر رو میتونن باقی بگذارن. ما باید دین و ایمانمون رو اینجوری معرفی بکنیم که فردی که دین داره خوشتر زندگی میکنه، فردی که انسان معنوی است لذت بیشتری میبره از حیات خودش. هم مقدار لذتش فرق میکنه، هم کیفیتش فرق میکنه، هم مصادیقش بسیار متنوع تر خواهد بود. و ما باید لذت ببریم. تصور دیگران از دینداران و مؤمنین این است که اینا کمتر لذت میبرن. این تصور رو باید خورد کرد. این تصور غلطه. این تصور یک اتهام نابجاست. شما در روایات داریم صریحاً باید نعمت تو اظهار کنی. رفتی هیئت کیف کردی؟ بگو آقا رفتیم هیئت، نمیدونی چه کیفی کردیم. اصلا نبودی، واقعا خستگیمون در رفت. یا دیگر نعمات معنوی، حالا بحث ریا به جای خودش محفوظه که حالا ریا آدم نباید بکنه، ولی لذت‌های زیادی هستن که آدم این لذت‌ها رو از نعمات الهی، نعمات معنوی میبره، نعمات روحی، اینا رو باید ابراز بکنه. چرا فرمودن باید اظهار بکنی نعمت رو؟ برای اینکه دیگران ببینن تو آدم بدبخت بیچاره نیستی. خیلی ها در مورد مؤمنین و متقین فکر میکنن اینا چون مبارزه با هوای نفس میکنن کلن بدحالتر دارن زندگی میکنن، کلن بیحالتر دارن زندگی میکنن. این تصور باید تغییر پیدا کنه. ما الان امکانات بسیار فراوانی داریم، مثل این فیلم ها و سریال ها و هر امکاناتی از این قبیل، که نشون بده این لذت رو، لذت مؤمنین رو. بله ممکنه یه مؤمنی نتونه واقعا لذتش رو از یه امر معنوی به دیگران ابراز بکنه. خب درسته، نافله میخونه کیفور میشه، مست میشه. لذت ذکر واقعا بالاترین لذت هاست. ولی خب یه مؤمن که نمیتونه بگه، ولی یه فیلمساز که میتونه بگه، که فیلمساز تو قصهش اون آدم رو برمیداره میاره تو خلوتش، میره اون آقا داره نقش بازی میکنه دیگه، اون که دیگه ریا نمیشه، که میبره تو خصوصی زندگی او و همه میبینن بابا این عجب لذتی داره میبره از عبادت. و فیلمسازی که فهیم باشه فرایند این که چجوری یه نفر از ذکر لذت میبره رو متوجه میشه، چون آخه فرایند عاشق شدن دختر و پسر رو فقط بعضی از فیلمسازها متوجه میشن، فرایند دیگر رو متوجه نمیشن. فرایند عاشق شهادت شدن رو متوجه نمیشه. فیلم میسازه که طرف توش عاشق شهادت شده، همه احساس میکنن بیمزه است، شعاری مصنوعیه. درست هم احساس میکنن، چون خودش این فرایند رو طی نکرده. حالا فرایند لذت بردن از عبادت رو اگر کسی تو خودش تجربه کرد، بعد هنرش رو داشت اینو تبدیل کنه به یه فیلم، میتونه نشون بده. والا شبای ماه رمضان ما حاضریم یکی از منبرهای خودمون رو حذف کنیم، اگه همچین فیلمی ساخته بشه بشینیم اینو نگاه کنیم، کیف کنیم. آقا یه نفر لذت‌های معنویش، ریا هم دیگه نمیشه دیگه. تصور مردم هم نسبت به دین تغییر پیدا میکنه، میگه عجب، پس اینجوریه. بله خب اینجوریه دیگه. اون مؤمنی که داره از دینش لذت میبره نمیتونه بیاد خیابون که بشکم بزنه، که چیکار باید بکنه که تو بفهمی این داره لذت میبره، بفهمی این توپش پره. خب الان امکاناتش هست ما اینا رو معرفی کنیم، یکی از امکاناتش همین فیلم هاست. چرا ما خیلی از اوقات هیچ وقت نمیخوایم توقع خودمون رو از فیلم سازا بیاریم پایین؟ حالا بحث انتقاد که به جای خودش که گذشته از این حرفا، چرا نمیخوایم توقع خودمون رو بیاریم پایین وقتی ما تصور میکنیم که چیکار میشه کرد با این فیلم ها؟ که همه آدم خوبای معمولی هم حسرت زده بشن. خب قصه میخواد، داستان میخواد بچشونه به دیگران. تلقی ما از دین باید اینجوری باشه، دیندار نشدیم، دینداریمون کم شد، یعنی بهمون داره بد میگذره. بهمون بد میگذره یعنی دینداریمون کمه. بهمون خوش گذشت یعنی دینداریمون افزایش پیدا کرده. دینداریمون افزایش پیدا کنه بهمون خوش میگذره. سحر بیدار نشدی، تأسفت به چه دلیل باید باشه؟ بگه امروز بهم خوش نمیگذره، کلن دمق خواهم بود، کلن قوای ذهنیم خوب کار نمیکنه، کلن نشاطم یه مقدار کم میشه. وای خدای من، یه استغفاری بکن، شاید خدا اومد معجزه کرد، جبران کرد. بالاخره خدا میتونه دیگه. ای خدا خواهش میکنم، نتونستم امروز سحر بیدارشم، تو رو خدا اوضاعمو خراب شه، امروز میخوام لذت ببرم، میخوام آسوده بشم، چه نقشه ها کشیده بودم امروز، من چقدر فعال باشم. سحر بیدار نشدم، زدم خدا داغون کردم، الان دیگه تا شب دماغم. خب من دیگه چند بار دیگه میخوام امروز رو زندگی کنم؟ امروز همین یه بار دیگه، فردا یه روز دیگه است. خدایا بزن این درست بشه، جاش جبران کن دیگه. خود شما میتونی خدایا، یا جابر العظم الکثیر، استخون شکسته رو جوش میدی شما، اینم حالا برای ما جوش بده. ای خدا، ای خدا خواهش میکنم، بابا ما غلط کردیم، دقت نکردیم، بیدار نشدیم، ای خدا بهمون خوش نمیگذره، بد میشیم، ما بد حال میشیم. حتی اینجوری استغفار کن. شما فکر میکنید استغفار یعنی چی؟ تو دعای کمل فرازهایی رو میبینید صریحا، دلم تو نفسی، من خودم رو زدم، به خودم بدی کردم، تو بیا جبران کن، من اشتباه کردم، به خودم لطمه زدم، شما بیا اثرش رو از بین ببر. ما باید درباره معنویت چنین برداشتی داشته باشیم. اصلا غلط ما این تصور رو بکنیم معنویت یعنی داغون باش، غمگین باش، افسرده باش. خداوند متعال آدمهای غمگین را بیشتر میپسندد. بله ما یه کلمه شنیدیم، خدا عند منکسرت قلوبهم، نزد دلهای شکسته است. کدوم دل شکسته؟ دل شکسته ای که انقدر شادی رو چشیده یه ذره ازش میگیرن دلش میشکنه، بعد چون خدا هم شادی اینو دوست داره زود اینم میفرماد نازی عزیز من، گل من، نازی، بغلش میگیره. مثل کودکی که انقدر در آغوش مادرش راحته، یه دقیقه از مادرش جداش میکنن آقا دلش میشکنه، گریه میکنه، اشک میریزه، هق هق گریه میکنه. این یعنی اندامون کسر از قلوبم، همه هم داد میزنن مامان زود بغلش کن، مامانش، مامانش کیه، زود بغلش کن، این بچه دلش رفت، ریسه رفت از گریه. این از بس غرق لذته، لذت در آغوش مادر بودن. بله دلش هم زود میشکنه. فرمود من گریه کردن بچه ها رو دوست دارم، خدا کن شما هم همینجوری دلت بشکنه. ولی بعضی دیدی دلشون اصلا نمیشکنه، دلشون از سنگه. چرا؟ چون هیچ وقت لذت نمیبرن. از لذتی هم که میبرن لذت نمیبرن. دیگران هم باید تصورشون از دین شما این باشه. تو رو خدا بذارید من این بحث رو یه مقدار ببرم جلو. این دفعه ما دفعه قبل یه توضیحاتی دادیم درباره مدیریت لذت، دیگه حالا این دفعه یه گوشه ای از بحث های دفعه قبل رو میخوایم بازتر بکنیم، یه کمی دقیق بهش نگاه بکنیم. آقا این که میشه دین و معنویت به خاطر لذت؟ که آقا این چه معنویتی شد؟ این که میشه دین و اطاعت خدا و اینها به خاطر خوشی؟ آخه این چه دینی شد؟ واقعا همین سوالو میپرسن از آدم، اعتراضی هم میپرسن. شما فکر نکنید این سوال عجیب غریبیه، واقعا یه سوال فراگیر. هم غیر مذهبی ها میپرسن، هم مذهبی ها میپرسن، چون همه برداشتشون نسبت به دین غلطه. ببخشید شما تصورتون از دین چیه؟ تصورتون از این اینه که قربتن الالله، آدم نزدیک بشه به خدا، لذت نداره؟ نه، این تصورتون از دین چیه؟ تصورتون از دین قوانین حقوق جزاییه؟ تصورتون از دین قوانین راهنمای رانندگیه؟ قانون که لذت بخش نیست که، مثلا شعر لذت بخشه. تصور شما از دین اساسا چیه که این سوالو مطرح میکنی؟ آقا همه کارهای ما برای تقرب به خدا هست یا نیست؟ تقرب به خدا لذت داره یا نداره؟ میگه بله به خاطر تقرب به خدا هست، ولی به خاطر لذتش نیست. این لذت چسبیده به تقرب الالله. تو اصلا نمیتونی بگی خدا من تقرب به تو رو میخوام، لذتشو نمیخوام. به عنوان یه احمق میندازنه تو زباله دونی. خنگی مگه تو؟ خلی مگه تو؟ لذتشو نمیخوام یعنی چی؟ ما آفریده شدیم برای بردن این لذت. ما آفریده شدیم برای اینکه مست لذت تقرب بشیم. چرا اینو حذف میکنی تو ذهن خودت یا تو ذهن دیگران؟ آقا کارهای تو مگه نباید به خاطر تقرب الالله باشه؟ تقرب الالله لذت نداره؟ خب تو اگه باور نکنی لذت داره و لذتش برترین لذته، بذار بگم چه اتفاقی میفته. یا از قربتن الله همیشه فرار میکنی، ازش در میری، سخت برات کار قربتن الله بکنی، یا اگه کار قربتن الله بکنی دو قرت و نیمت باقی میمونه، عجب و غرور پیدا میکنی، ریا میکنی، هزار تا آفت میگیره کارت رو، حال همه رو به هم میزنی از دینداری خودت. اصلا من باید با تو دست بیاقه بشم تو چجوری نماز خوندی قربتن الله بعد کیف نکردی؟ شما دوران نامزدی یا داشتید یا خواهید داشت، میتونید تصور بکنید که خب حالا نامزدش رو خیلی دوست داره، احیانا انشالله خدا توفیق بده، خوندیم اون روایت رو که لذتهای این دنیا یه چشمهیه که آدم بچشه بفهمه اون بر چه خبره، بفهمه اون بالا چه خبره. خب بعد نمیشه که شما قرار بذاری با نامزدت میری ببینیش، بعد شما رو پشت دیوار بتونی نگه دارن و بگه همجا وایسا برو حالا. چی شد پس؟ هیچی، برو دیگه. آقا ما لذتی نبردیم کوپ از این نامزد ما، چی شد پس؟
نه ما نامزدمون رو میخوایم، لذتش رو نمیخوایم. مگه میشه این دوتا رو از هم جدا کرد؟ آخه چه حرف بی خودی میزنی؟ حالا تقرب الالله که خالق همه لذت هاست، در روایت داره نگاه حرام رو ترک میکنی بلا فاصله. نگاه حرام میخواست چقدر به تو لذت برسونه؟ اصلا دیگه حالا یه قاشق چایی دقت بکنی میبینی خدا وکیلی یه قاشق چایی آب زلال هم نیست، یه قاشق چایی آب گندیده است. حالا ما میگیم یه قاشق چایی آب مثلا نوشیدنی، بعد میفرماد همچی که چشم از نگاه حرام بر میداری به خاطر خدا، خدا همون موقع یه لذتی از تقرب در کام تو میچشاند که یه اقیانوس لذته بخوایم در مقایسه با اون قاشق چایی بعد که اصلا قابل مقایسه با اون نیست. پس ما از لذت گناه چشم‌پوشی میکنیم به خاطر لذت خدا، همش که میشه لذت. وجود انسان یعنی لذت، وجود انسان برای همینه. خدا انسان رو آفریده شکنجه بده، زجر خوش بکنه؟ چون تو چه تصوری از دین داری آخه؟ اگر از منطقی بودن و معقول بودن و اگر از قانون و محدودیت ها و آیین نامه ها هم سخن گفته شده، برای اینکه اینا تو رو به اون لذت برسونن. آخرش هم بازم میشه لذت، بالاترین لذت ها لقاء اللهه. و بعد آدم به خودش بگه خاک بر سر من که اون لذت رو تصور تا حالا نکردم، تصدیق نکردم تا حالا، چه برسه به این که بخوام تجربه بکنم. خاک بر سر من که تجربه نکردم اون لذت رو. اون لذت رو کسی تجربه کنه، تصدیق کنه، حتی تصور بکنه، اصلا این لذت های دنیا از چشمش میفته. دینداری یعنی لذت بردن، بیشتر لذت بردن، بیشتر خوش بودن. به گریه های آدم دیندار نگاه نکن، این گریه هاش از فرط لذتیست که میبره. این اگر لذت نمیبرد از تقرب الالله، از یه مقدار فاصله، اینجوری گریه نمیکرد. مثل کودکی که اگر از آغوش مادر لذت نمیبرد، برای فاصله یه متریش از آغوش مادر اینقدر گریه نمیکرد. این بچه ها، بچه ها مبارزه با هوای نفس دارن، بچه ها چی دارن این تجربه رو میکنن؟ جلو چشم شمان دیگه. یه جایی ما مفصل در مورد این کودکان و زندگیشون صحبت میکردیم، یعنی بحثم درباره این موضوع نبود، بحث رابطه با خدا بود و چگونه با خدا حرف بزنیم. مدام مثال همون همین بچه ها بودن، یعنی میدیدیم برای هر حقیقتی، برای هر حرفی بهترین مثال همین بچه ها. بعد بنده تفتون به این پیدا کردم که خدا چه الگویی جلو چشم ما قرار داده. فرمودن تو روایات که در هر چیزی برای مؤمن عبرته، کودکان رو قرار میده در رابطه ای که با بابا اوننه دارن، برای اینکه تو آدم بزرگ رابطه خودتو با خدا یه کمی ملاحظه کنی. سالن تشریحش اینجاست، محل تجربهش اینجاست، ملموس بشه برات. کودک هیچ کسی رو ملاحظه نمی کنه در رسیدن به دوست داشتنی های خودش. دیدید؟ جلو مهمون، جلو غیر مهمون، برو کنار. یکی غریبه میاد جلو، فامیل آبروداری اینا، بابا بچه تو رو خدا این یکی رو تحویل بگیرین دیگه، بزرگ فامیل اینا، هیچ تا میاد جلو گریه میکنه، میزننش کنار. اون به این چیزا کاری نداره، با این آدم من انس ندارم، این قیافه عجیب غریب چی آوردی جلو من وحشت میکنم، ببرش کنار. والله به خدا اولیاء خدا هم در ارتباط با خدا همینجوری هم. اصلا غیر خدا میاد جلو همینجوری پس میزنن، اصلا هیچ ملاحظه رو نمی کنن. من بیام امیرالمومنین فرام یا دنیا قری غیری، برو غیر منو بفریب، برو. کاری به بقیهش نداره، هیچ چی رو ملاحظه نمی کنه. میگه من مامانو میخوام. چرا بابا اینقدر مامانو میخوای؟ میگه من اینجا لذتشو تجربه کردم، حس کردم، من تو اینجا راحتم. یه ذره میذاریش کنار، شروع میکنه گریه کردن. چرا بچه این کارا رو میکنه؟ به خاطر لذتی که همینجوری از سر انس به طور طبیعی به دست آورده. حالا تو اگر لذت رو با صورت اکتسابی از انس به خدا به دست بیاری، واقعا بقیه رو میزنی کنار؟ شما باید یک کاری بکنید دینداریتون مبتنی بر لذت بردن و خوشی کردن بیشتر باشه، چون حقیقت دین همینه. مگه میشه تقرب الله لذت بخش نباشه؟ بنده یقینی به شما بگم از عبادتتون به خاطر تقرب الله لذت نبرید، قطعا دوچار عجب میکنه اون عبادت آدم رو، دوچار غرور میکنه آدم رو اون عبادت. چون لذت که نبردی منت میگذاری، لذت نبردی مغرور میشی، خدا رو ببین ببین من چقدر عبادت کردم. برده بودی که ببین نمیگفتی، لذت برده بودی میگفتی خدایا من واقعا شرمندتم، کشتی منو تو، بذار من دو رکعت دیگه نماز بخونم، خواهش میکنم من سیر نمیشم خدا، خدایا بچم پنهان میکنی از بقیه. میگه چی؟ میگه نه بگیم یه وقت خراب میشه، اصلا نمیاد به کسی تعریف بکنی نمیدونی من چه کیفی کردم. میگه ولش کن، کیف خصوصی خودمه، کی بگم؟ باید دیگران درباره دینداران متوجه بشن که دینداران بیشتر لذت میبرن. باید ما خودمون بفهمیم دینداری بدون لذت بردن در واقع دینداری درست و حسابی نیست، بعضی وقتا هم اصلا دینداری نیست. شیطان ابلیس ملعون اگر لذت درست حسابی برده بود از قرب الله، مست شده بود از این لذت، خداوند متعال وقتی به آدم فرمود سجده کن، او مستانه سجده میکرد. سجده میکنیم عزیز دلم، تو بگو فقط کجا سجده کنیم، ما که برامون فرقی نمیکنه، من برای تو میمیرم، تو رو دلتو میخوام، تو اینجوری خوشحالی جونم برات بره، بگو سجده، ده تا سجده میکنم، من بقیهش کار ندارم، تو رو عشق است، دستور تو رو عشق است. اگه لذت برده بود از عبادتش تخطی نمیکرد از فرمان مولا. عجب مطلب مهمیه این مطلب. یه جاهایی ما مفصل در این باره مستقل صحبت کردیم، شاید تو همین سری از بحث لذت هم در این باره یه جاهایی تو اون بحث‌های مقدماتی گفتگو کرده باشیم. ما اگر از دینمون از تقرب الله لذت نبریم، دینداریمون لغزنده خواهد بود، حسرت اهل گناه رو میخوریم. تو دلمون هم اگه حسرت اهل گناه رو بخوریم خدا میبره. بابا خدا غیوره، این کی اومده پیش ما؟ سجاده پهن کرده اینجا نماز میخونه، دلش اون وره. آقا دیگه کسی اینو بیدار نکنه فرشته، بذار بخوابه، خوشم نمیاد، چیه اینجا آوردیش عبادت میکنه؟ بدنش اینجاست، دلش جای دیگه است، حسرت گناهکارا رو میخوره بیچاره، اما چی گرفته؟ چه لذتی از ما برده؟ نبرده که هیچی. لذت نبری از عبادتت، عبادت کنی مغرور میشی به عبادت، خراب میکنی، فاسد میکنی، در معرض فساد قرار میدی عبادت تو. میگه من چیکار کنم لذت ببرم؟ خب بیشتر عبادت کن. حالا اون یه کارایی داره، اون یه ترفندی داره. ما حالا در مورد لذت انشالله باید جلسات بعد صحبت کنیم که چجوری لذتهای خفته را بیدار کنیم و چجوری لذتهای گمشده را پیدا کنیم. بعضی از لذتها در درون ماست، باید بیدارش کنیم. بعضی از لذتها در بیرون گمشده ما هستن، باید پیداشون کنیم. آقای تیجانی رفت حرم امام موسی بن جعفر علیه السلام، منقلب شد، یک لذتی برد تو حرم، اصلا دیگه همه حرفاشو که علیه شیعیان داشت ریخت دور. من اینو آقا رو وله میکنم، پیدا کرد. بعضی وقتا آدم بیدار میکنه استعداد لذت بری رو در خودش، بعضی وقتا آدم از خارج پیدا میکنه اون چیزی رو که ازش باید لذت ببره. رابطه هم دارن طبیعتا این دوتا با هم دیگه. دیندار کسی است که لذت بخش تر زندگی میکند. آقا ما اومدیم اینجا برای چی الان؟ آقا ما الان بحثمون، شما که موضوع بحث رو میدونستید دیگه، ما اینجا برای چی اومدیم؟ آدم های زرنگی هستیم، میخوایم راهش رو پیدا کنیم بیشتر لذت ببریم تا کور شود هر که نتواند دید. حالا آقا اینقدر آدم های نجیبی هم نمیگن بله. آقا حله؟ چرا جرأت نمی کنی ابراز وجود بکنی بگی من میخوام بیشترین لذت رو ببرم؟ من چرا باید کمترین لذت رو ببرم؟ من اگر لذت کم ببرم از خدای خودم شاکی خواهم شد، از خلقت خودم راضی نخواهم بود. من اگر لذت کم ببرم کم میارم پیش کسانی که خیلی نمایش میدن که دارن لذت میبرن، در حالی که من خبر دارم اونا لذت نمیبرن. خدای من گفته، خدای من دروغ نمیگه. من اگر لذت نبرم موقع جان دادن در راه خدا کم میذارم برای خدا. توپ که لذت بردم خدا بگه جونتو بهم بده، میگم بفرما خدا عزیز دلم، شیرش هم کشیدم من این زندگی رو تقدیم شما مولای من، من یقین دارم تو لذت دیگری به من خواهی چشوند. آقا ما میخواییم بریم جلسات مدیریت لذت، برای چی؟ میخواییم بیشتر لذت ببریم، میخواییم بیشتر خوش باشیم. بابا تو باید بری بیشتر گریه کنی. اتفاقا کسانی که بیشتر لذت میبرند و خوشند بیشتر گریه میکنند، مثل همون کودکی که تا از آغوش مادر میگیری بیشتر گریه میکند. من فهمیدم راز گریه ها در لذت بردن است، در لذت اونس، در لذت اونس با آغوش مهربان اون مادر نازنین، مادر هستی که خود پروردگار عالمه. در واقع گریه مال اونجاست، آدم های دمق گریه نمی کنن. من میخوام بیشتر لذت ببرم، بیشتر خوشی کنم. راشو به من بگو آقا چیا لذت داره؟ به خدا دین ما رو انقدر میشه بیدینی ترویج کرد. بابا حلال حرامش رو بذار کنار، چی بیشتر لذت داره؟ چون محبت اولیاء خدا بیشتر لذت داره، ما داریم میریم سراغش. بابا به خدا اینه، فکر نکنید ما منت میذاریم سر اولیاء خدا. اولیاء خدا فداتون بشم، ما میتونستیم بریم جایی خوشی کنیم اما گفتیم بیا این محضر شما. این چیه؟ مثلا شما فکر خیلی عاقلانه رفتی در خونه اهل بیت. عقل اینه که ببینی کجا لذت بیشتره اونجا بری. نه حاج آقا ما نمیخواییم به لذتش نگاه بکنیم. با به چیش میخوایی نگاه کنی؟ به چیش میخوایی نگاه کنی؟ ما میخواییم زجر بکشیم. بابا شما اصحاب ابا عبدالله الحسین خوبه؟ دیگه چی مثلا؟ میخوایی بری در راه امام حسین تیکه تیکه بشی؟ امام حسین شب عاشورا به اصحابش فرمود حواستون باشه، اولا بهشتی که میخواید برید اینجاست، نگاه کن نگاه کن نگاه کن، نشونشون داد. بیچاره مست و مدهوش، حتما امام حسین ظرفیتی بهشون داده درجا سکته نکنن از شدت لذت دیدن بهشت. حتما چون تو روایت ها هست آدم ها سکته میکنن اگر بهشت رو ببینن، سکته حالا من میگم جان میدن نوشته. بعدش هم فرمود حواستون باشه، این که یه لذت بهشون چشوند، حواستون باشه فردا یه نفرتون درد شمشیر احساس نمی کنید. در روایت هاره هیچ کدوم از شهدای کربلا درد احساس نکردن. کیفور شدی؟ پاشید بریم دیگه. شما که دیگه بیشتر از اون اصحاب امام حسین که نمیخوای برای امام حسین فداکاری کنی، که تیکه تیکه کردن خودشونو. با چه لذتی این کارو کردن؟ امام حسین هم قبلا بهشون اطمینان رو داد. نه ما به خاطر لذتش نمیخوایم آج آقا، این که چیز میشه مخایر اخلاصه، ما میخوایم فقط برای خودش باشه. اتفاقا تازه اومدی سر خط، شما خیلی خدا رو شایسته عبادت میبینی، خب الحمدلله. اولیاء خدا رو خیلی شایسته فداکاری میبینی، خب آفرین. بعد میخوای خودتو فنا کنی، فدا کنی در راه خدا، در راه اولیاء خدا، آفرین پسر خوب. ببینم ازت قبول میکنم،
خدا ایشون میخوان فتای شما بشن، هیچی هم میخوان نبرن، ماشاءالله خیلی پسر خوبی هن اینا، فقط فکر شما، قبول میکنی؟ خداوند متعال فرماید قبول میکنم به یه شرط، هر یه قدمی که اومد کرور کرور بهش لذت میچشونم. نه خدا این قبول نمیکنه، این اصلا میخواد بدون لذت همینجوری فدای شما بشه، اصلا این در نظر نمیگیره. خدا میفرماید که مرد من لذت رو بهش میچشونم، اون در نظر نگیره. خدا نمیشه اصلا لذت رو نچشونی، خب قاطی میکنه اون لذت ها، آخه چیزهای درست حسابی هم مست میکنن آدم. حالا شما لذت رو اصلا امکان نداره، هر کسی تو این عالم یه قدم به سمت من بیاد من لذت رو در جا بهش چشوندم، نسیه هم حساب نمی کنیم. خب بس این بدبخت چی کار کنه؟ کی فقط برای تو باشه؟ نمیشه فقط برای من باشه، اصلا امکان نداره براش، بیچاره است. من زود خوشیه رو بهش میچشونم و شرمنده میشه. گرفتی آقا جون؟ برو برای خدا فقط کار کن، خدا اینقدر میریزه سرت خجالت زده میشی. نه بابا چقا ما میخوایم از خجالت خدا در بیایم. بیچاره من میشه کسی از خجالت خدا در بیاد؟ اولیا خدا هم از خجالت خدا نتونستن در بیاد. اصلا گریه های اولیا خدا همش برای اینه که بابا ما نمیتونیم آخه از خجالت تو در بیام. خدا هم این اسکه هست. برای مؤمن یه غم باقی میمونه، اونم که هیچ وقت از خجالت خدا نمیتونه در بیاد، هم یه دونه غم. چقدر غم خوشگلی هم هست، مست از لذت، بعد هم میگه خدای آخه من چی رو ازت تشکر کنم، آخه چه غم ملسی داری، وقت نکشده این غم. این غم اصلا آزاردهنده نیست، به گریه هم میکنه. بله به پیغمبر اکرم گفتن آقا این همه عبادت، شما که این همه خدا به لطف داره عزیز خدایی، فرمون من نباید تشکر کنم؟ هرچی میرم بازم میبینم بازم خدا بیشتر لطف کرده. خدا در مسابقه با بندش معلومه بندش رو جا میذاره، معلومه عقب نمیمونه. وای خدای من، اصلا قابل تصور نیست. ما یه قدم برای خدا بردنیم خدا چه خواهد کرد؟ وای فوق العاده است. یکی از خوبان رو دیدم یه حرفی زد، حسش منو کشته. حرفش که حالا خیلی قشنگه، اون حسش رو شما نبودی ببینی. میگفت خدا زندگی منو یه جوری قرار داده هر کی به من خدمت میکنه 10 برابر از من یه چیزایی بهش میرسه، اصلا دست خودم هم نیست. خدا میخواد من شرمنده هیچکی نباشم. بعد نمونه هاشو گفت، دیدم آره با خدا اصلا تصادفی یا غیر تصادفی هر کی عمدی یا سهوی خدمتی به این کرده چی بهش رسیده، از این طریقم بهش رسیده، بعض وقتا هم از جاهای دیگه بهش رسیده. میگه که من خدا نمیذاره من شرمنده و مدیون کسی باشم. بعد حسش برای این حرف منو کشته. میگفت خدا که یه بنده پیزوری خودشو نمیخواد شرمنده کسی بمونه، خودش شرمنده کسی میمونه؟ اصلا امکان داره؟ تو یه قدم برداری نمیذاره عرقت خوش بشه. اینا اخلاقشون اینجوریه دیگه، فهمید عرق کارگر خوش نشده بهش بده و خودش میذاره عرقش عرق تو خوش بشه؟ خودش میذاره عرق تو خوش بشه؟ تجربه نکردی؟ خود من تا حالا عرق نکردی برای خدا در کار کردن حسابی. ما بحثمون امشب تو همین محدوده بگذارید باقی بمونه. من بخش دوم این بحث رو در باب مدیریت لذت به شما عرض نکنم و اون طرف ماجرا که لذت‌ها رو باید کنترل کرد برای شما نخونم. این بخش از بحث مال جلسه قبل که بحث مدیریت رو من سعی کردم توضیح بدم، مدیریت نه یعنی حذف کردن کامل لذت ها،
به اصطلاح این لذت ها رو خواستم توضیح بدم که ما واقعا باید بیشتر لذت ببریم. خدایا ما رو خوشترین آدم های روی کره زمین قرار بده. بی تردید خوشی جز با خودش امکان نداره، حواستون باشه. خدایا بالاترین لذت ها تو به ما بچشون. بالاترین لذت ها انس به خداست. فرماد علامت الانس بالله الاستیحاش و عن الناس. علامت انس به خدا وحشت کردن از مردمه. کودک دیدی تو بغل مامانش انس با مامان داره، میری جلوش وحشت میکنه، وای این که اومد جلو من میخواد بزندت، روشو بر میگردنه. بابا این برای خودش یه آدم حسابیه، این کلی دنبالشن، میزنه کنار. اینجوری میشه. بله ما در روایت داریم العاقل و عدو لذته، عاقل دشمن لذتشه. این لذت وقتی میفرماد کدوم لذت؟ کدوم لذت؟ نه مطلق لذت، نه لذت عبادت، نه شهوت عبادت. ول جاهل و عبد و شهوته، جاهل بنده شهوتش. کدوم شهوت؟ شهوات پست و پلش. و الا در روایت داره میفرماد مفصله، میفرماد من وقتی ببینم بنده من دوست داره بیاد به سمتم، همین دوست داره هنوز نیومده، کم کم چیکار میکنم؟ شهوتشو میندازم تو ذکر خودم. عشق العباده و عانقها و باشرها به جسده. یه لباس خوشگلی رو بهت بدن خیلی دوستش داشته باشی، بگیری تو بغلت بچسبونی به خودت، قایمش کنی، یه جلوه باشرها اینه. لباس زیری که میپوشی میچسبه بهت، روش هم یه لباس دیگه میپوشی، هم کسی نمیبینه چی اون لباس زیریتو، هم اون همش به چسبیده، هم پنهانش میکنی از چشم دیگران، هم پیش خودت همیشه هست. میفهمد عبادتو اینجوری باش برخورد میکنه. گردنبند دیدی میندازن خوششون میاد گردنبند میزن، میگه این عشقم ها، نگاه کن مثلا این لوتیا ببین، یه گردنبند های جور با جور مثلا میندازن. خب عانقه ها میندازه گردنش عبادتو، از بس خوشش میاد گردنبندش میکنه، عاشق عبادت میشه. عشقه حب توأمه با یه جور لجبازیه، اصرار داره نه برو که من نمیخوام، من کم کم دیگه هیچ حرفی رو سر راهش قبول نمیکنه. امام عاشق نماز بود، عاشق بود، عاشقانه رفتار میکرد. ما نیومدیم برای کم لذت بردن، ما اتفاقا اومدیم برای بیشتر لذت بردن. من خواهش میکنم کسی از کلمه مدیریت لذت، جلسه قبل گفتیم مدیریت معنای مبارزه مطلق نیست، این جلسه من دارم خدمت شما عزیزان عرض میکنم نه تنها معناش مبارزه مطلق نیست، بلکه رسیدن به مطلق لذته. بله خب بعضی از لذت ها رو آدم باید ورداره تا لذت های بالاتر گیرش بیاد دیگه، معادله خیلی معادله روشنیه، ولی این نگرش متاسفانه وجود نداره. یه لطیفه نامردانه ای درست کرده بودن برای رساله عملیه. اون چیه بود گفتم براتون، یه خلاصه رساله عملیه، کلن هرچی لذت دارد حرام است، حالا یه چیزی شبیه به این، ولی نامردی بود. درسته؟ اگر کسی بفهمه این لطیفه رو، این نکته لطیف رو، رساله عملی راهی است برای بیشتر لذت بردن از زندگی. واقعا همینه، تو که میدونی اینجوریه، تو تصورشو بکن. دوستان آماده هستن برای جهاد با نفس؟ بفرمایید بله. حالا فرضاً خب یعنی شما آماده هستید برای لذت بردن بیشتر؟ لذت بردن بیشتر نتیجه چی میشه؟ شرمندگی بیشتر در خونه خدا، شکر کردن بیشتر، پاک شدن از آفت عبادت. درسته؟ چی میخوای دیگه؟ چی میخوای؟ انشالله غمت فقط و فقط دوری از این لذت‌هایی باشه که دین بهت هدیه میده. غمت که میدونی خود اون غمه خیلی قشنگه ها، یعنی غم ملسیه. هیچ بچه رو نترسونی نچزونی، گاهی گریه میکنه برای یه چیزی که میخواد، این گریهش اعصابشون داغون نمیکنه. گریه براش اتفاق خیلی ساده است، اذیتش نمیکنه. اگه اذیتش نکنیم، گریهش بیجا و اضافی نباشه، زیاد وحشت نکنیم از گریه های بچه ها. بچه ها اصلا خودشون تخلیه میکنن، آروم هم تو اون گریه ها. گریه های مؤمنین هم همینجوره، یعنی تو گریه ها و غم هاشون هم زجر اعصاب خورد کنه، داغون کننده، افسرده کننده اصلا نیست. یه گریه قشنگیه دیگه. حالا من چجوری توضیح بدم؟ خود بهتر تجربه کردی حتما اینا رو. مثل گریه که برای ابا عبدالله حسین میکنی و هیچ وقت نه افسرده میشی که شادتر میشی، هیچ وقت نه اعصابت خورد نمیشه که آرومتر میشی، هیچ وقت افکارت به هم نمیریزی که تازه فکر خوب و حکمت خدا بهت میده، به قول پیغمبر اکرم فرموده نازنین رسول خدا. انشالله غمت یا دور شدن از این لذت ها باشه، یا شرمندگی برای شکر خدا که خدا چیکار کنم، چیکار کنم آخه کشتی منو. اولاش آدم میگه ابی نداره، بذار خدا بکشه، حالا اون شرمندگی مهم نیست. اولاش اینو میگی، بذار بریزه برات، بریزه 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 بریزه، کم کم رود کم میشه، میگه خدا واقعا ممنونم، من آخه چیزی ازت تشکر کنم. دوباره میریزه، دوباره همینو میگه، دوباره میریزه. تا میبری، تا میبری. یه نفر اومده بود پیش امام رضا علیه السلام، آقا ظرف انگوری جلوش بود، یه دونه حبه انگور داد بهش، بیا بگیر. گرفت و گفت خدای شکرت. گفت خدای شکرت، انگار قشنگم گفته بود. آقا خوشه انگور رو بهش داد. گفت خدای شکرت. گفت خدای شکرت، آقا ظرف انگور رو بهش داد. گرفت گفت خدای شکرت، آقا غلامش رو صدا زد فرمود سند باغ انگور رو بیار، سندش رو براش نوشت بهش داد. گفت آقا خیلی ممنون واقعا. آقا فرمود بسه، اگه بازم گفته بودی خدا شکرت ادامه داده بودم. دیگه ظرفیت نداشت بیشتر از این. برید. زندگی مؤمنین خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. ما اومدیم بیشتر لذت ببریم، بیشتر لذت ببریم تا بیشتر به خدا مقرب بشیم، به واسطه لذتی که بهمون داره میده شرمندش بشیم و بچسبیم بهش، ازش جدا نشیم. اینجوری نگاه کن، نگاه دیگران هم اصلاح کن. یه نمونه از غمها رو بگم. تو خونه ای که فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر باشه، همسر باشه، تو این خونه از وجود حضرت زهرا چقدر بچه ها لذت میبرن، خصوصا بچه ها کوچولو باشن، به مادر وابسته باشن. مثلا یه دختر 4 ساله داشته باشه، یه دختر 3 ساله داشته باشه. پسرها هنوز به مادر احتیاج دارن. در روایت هست فاطمه زهرا سلام الله علیها روزی 3 مرتبه نور وجود مقدسش در خانه تلألو می کرد و همه بهره می بردن. حالا من نمی فهمم این معناش یعنی چی. وقت این مادر یه دفعه بیفته تو بستر بیماری، دست به دیوار بگیره، راه بره، انقدر تو خونه دل شکسته که دلهای شما بعد 1400 سال هنوز شکستگی پیدا میکنه، میشنوید.
بابا مادر آدم بد اخلاقم باشه، ظلمم کرده باشه، دست به دیوار بگیره بگه آخ پهلوم، آدم جگرش کباب میشه. دیگه آدم چجوری بعضی چیزا رو توضیح بده؟ اگر اون مادر معصومه باشه، بیگناه ترین مادر عالم، مظلومه باشه، ببینید مظلومیت زیاد بد نیست، طبیعیه. میدونید بدتر از مظلومیت چیه؟ حق آدمو بگیرن زیاد بد نیست، طبیعیه، یعنی رنج داره. ولی اون میدونید چی سخته؟ این که آدم مادرش مظلومه باشه، حقشو گرفته باشن، این سخت نیست، میتونه تحمل کنه. رفته باشه حقشو بگیره با دست خالی برگشته باشه، این خیلی سخته. سخت‌تر از این میدونید چیه؟ وقتی برمیگرده کتک هم خورده باشه، زمین هم افتاده باشه. بعضی وقتا خدا یه غم‌هایی به آدم میده، آدم میره با عزیزترین کسانش درد دل میکنه. بعضی وقتا خدا یه غم‌هایی به همون میده، میگه میخوام با هیچکی نتونی درد دل کنی، اصلا به کسی نگی چته. خدا این کارا رو میکنه، تو زندگیاتون پیش میاد. یه غمایی میده، میگه اینو که دیگه نمیتونی به کسی بگی، اینو برای خودت نگهدار. وقتی از ماجرای فدک در مسجد رفت دفاع کرد، حضرت زهرا برگشت، جواب فاطمه زهرا رو بد دادن، توهین کردن. فاطمه زهرا اومد صریحاً به علی ابن ابی طالب گفت، با علی در میون گذاشت، علی چه نشستی؟ به من توهین کردن تو مسجد. آقا فاطمه زهرا رو آرام کردن. اما یه بار دیگه برای فدک تو ماجرای کوچه رفت، برگشت، دیگه صورتشو به علی نشون نداد. نمیتونست، نمیخواست. فاطمه جان چی شده؟ علی جان این دردی نیست که با تو در میون بگذارم. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آه.